بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. از سادسه للمشروط له اسقاط و شرطه اذا کان مما یقبل الاسقاط لا مثل اشتراط مال العبد او حمل الدابه لعموم ما تقدم فی اسقاط الخیار و غیره من الحقوق. ما در مسئله ششم دوستان، اگر بخوایم یه عنوانی رو برای مسئله ششم انتخاب کنیم و بگیم بالای از سادسه بنویسید که موضوع بحثمون باشه، من عرض میکنم اینجوری بنویسید: حق و اسقاط شرط للمشروط له. حق و اسقاط شرط للمشروط له. توضیح عرض بکنم. ببینید دوستان، سوال اصلی ما که میخوایم تو این مسئله ششم پاسخ اون سوال رو در واقع بدیم این است که آیا مشروط له که شرط کرده حق داره شرط خودش رو اسقاط بکنه؟ یعنی بعد از این که بی رو با اون شرط با همدیگه خوندن، این آقا شرط کرد، طرف مقابلم قبول کرد، بعد بیاد چیکار کنه؟ حق خودش رو اسقاط کنه. مثل حق خیار آقایون، اشکال نداره آدم بعد از این که عقد خون حق خیار خودش رو چیکار کنه؟ اسقاط بکنه، بگه درسته من معامله کردم، خیار حیوان دارم، خیار شرق دارم، خیار مجلس دارم، اما اون خیار رو من میخوام حق خودم اسقاطش کنم. ها، اسقط تو خیاری، تمام، خب اینو تو خیارات خوندید، اشکالی نداره. حالا آیا میتونه اون حق شرطی که داره، شرطی که کرده و یه حقی براش در واقع یه جورایی ثابت شده، آیا حق داره این شرط خودش رو اسقاط بکنه یا نه؟ البته توجه کنید، یه جاهایی دوستان اصلا اون شرط قابلیت اسقاط ندارد. اون جایی که شرط شرطی باشه که قابلیت اسقاط نداره از محل بحث ما خارجه، اونا رو ما کاریش نداریم. مثل کجا؟ من دوتا مثال براتون بزنم برای اونجایی که قابلیت اسقاط ندارد. ببینید، اگر کسی شرط بکنه که من این عبد را از تو میخرم به شرطی که مال عبدم بگید باهاش باشه، مثلا این عبد یه دست کچلوار داره، یه گوشی موبایل داره، نمیدونم یه اسبی داره، اینا هم باهاش باشه، ها؟ یا شرط میکنه من این گاو رو، این گوسفند رو میخرم به شرط این که اون حملشم باهاش باشه، حمل دابم همراهش باشه، درست شد؟ به صورت شرط هم میگه ها. ایشون میفرماد تو این موارد قابلیت اسقاط وجود نداره. چرا تو این موارد قابلیت اسقاط وجود نداره؟ علتش این است که عقد که خونده میشه تو این موارد با شرط همراه بودن مال عبد با خود عبد، یا شرط همراه بودن حمل دابه با خود دابه. شرط که اتفاق افتاد، عقد که خونده شد، به تو و اشتری تو که تمام شد، عبد و مالش میشه مال کی؟ مال آقای مشتری. دابه و حملش با هم میشه ملک آقای مشتری. خب من مشتریم، الان هم دابه رو مالکم، کمکم کنید، هم حملش رو، هم عبد رو مالکم، هم مالش رو، اون گوشی موبایل و کچلوار تنش رو، اینا همه رو من مالکم. زوال ملکیت با اسقاط امکان پذیر نیست. من الان مالک این عبام، مالک این عینکم، مالک این گوشیم، نمیتونم بگم آقا اسقاط تو حقی. با اسقاط تو حقی دوستان این از ملکیت من خارج نمیشه. خروج از ملکیت نیاز به مزیل ملکیت داره. مزیل ملکیت یا هبه است یا بیعه، یه چیزی میخواد. همینجوری با اسقاط شرط دوستان ازاله ملک اتفاق نمیفته. پس ببینید، یه مواردی مثل شرط مال عقد، شرط حمل دابه که با خود عقد به ملک من در میاد. دقت میکنین؟ باریکلا، وقتی ملک من شد، ملکیت من با اسقاط عرض کنم شرط، این زائل نمیشه. لذا اینا رو بگذارید کنار. اینایی که عرض کنم قابلیت اسقاط ندارد، شروطی که قابلیت اسقاط نداره، اینا از محل بحث ما خارجن. کدوما رو داریم بحث میکنیم؟ ما داریم در موردی بحث میکنیم که شرط قابلیت اسقاط رو فی حد نفسه داره. میخوایم ببینیم این شرطی که قابلیت اسقاط داره، آیا من مشروط له شرعا حق اسقاط دارم یا ندارم، جایی که مانع وجود نداره. ایشون میفرماید که عرض کنم ما معتقدیم اسقاط شرط تو اون مواردی که قابلیت دارن جائزه، یعنی مشروط له میتونه اون شرط رو اسقاط بکنه. چرا؟ دلیلش دوستان عموم ادله ای است که دلالت بر جواز اسقاط حق میکنه. ما سابقا دوستان تو خیار مجلس جلد 5 صفحه 61 اونجا در مورد جواز اسقاط حق خیار یه ادله ای رو ایشون ذکر کرد، از اجماع و یه ادله دیگری. یکی از اون ادله اون جلد 5 صفحه 61 این بود، میگفت که مضافاً الی القاعدة المسلمة، ما یه قاعده مسلمی داریم، اون قاعده مسلم چیه؟ من ان لكل ذی حق اسقاط حقه، هر ذی حقی حق داره حق خودش رو اسقاط بکنه. بعد گفتیم دلیل، گفت ولعله لفحوا تسلط الناس على اموالهم فهم اولى بالتسلط على حقوقهم. آدمی که بر مال خودش مسلطه میتونه مالشو هبه کنه، البته از طرق شرعیه دیگه، میتونه هبه کنه، این مالو از ملک خودش خارج بکنه. خب وقتی میتونه تسلط داره بر مال خودش، حتما تسلط بر بگید حقش هم داره، البته حقوقی که مربوط به امواله ها، حقوقی که مربوط به امواله، مثل مثلا خیار در معاملات مالیه و امثال اینها. ولذا اونجا با همین دلیل خاص اثبات کنه که حق خیار مجلس رو میتونه چکار کنه؟ اسقاط کنه. گفته اشکال نداره. دقت میکنه؟ اون دلیل دوستان در ما نحنفی هم جاری و ساری است. میتونه عرض کنم خدمت شما جاری باشه و ما بگیم حق شرط هم اونایی که البته قابلیت اسقاط داره و مانع نداره، اونا اسقاطش مانعی نداره. حالا ما دوستان عرض کردیم شرط برای مشروط له قابلیت اسقاط دارد، اگه فی حد نفس قابلیت اسقاط داشته باشه این میشه اسقاطش کرد. یه مورد رو دوستان ایشون استثناء کرده، یه مورد رو ایشون بگید استثناء کرده از این مورد قابل اسقاط، و اون جاییست که دوستان حق، دقت کنید، حق برای غیر مشروط له ثابت باشه. آخه یه وقتایی شرطی که من میکنم این شرط یه حق برای خود من اثبات میکنه، اما یه وقت هست مثل شرط عتقه که سابقا عرض میکردیم، اگر من شرط عتق عبد رو کردم، گفتم عبد رو بهت میفروشم به شرط این که بگید عبد رو آزادش بکنی، خب این وسط دوستان جدای از حق من بایعه که عبد رو فروختم و شرط عتقش رو کردم، یه حق الله و یک حق عبدیم این وسط ممکنه بگیم وجود داره، یعنی خود این عبدم با این شرط من بناس آزاد بشه یه چیزی گیرش میاد، یا خدای متعال این عتق رو بهش عنایت ویژه داره و وجوب عتق رو بعد از شرط من حکم کرده. خب اگر کسی گفت اینجا حق اللهی وجود داره، حق عبد وجود داره، من مشروط له، من بایه چجوری میتونم حق اونا رو ضایع کنم؟ من حق خودم رو میتونم بگذرم، حق دیگران که نمیتونم ازش بگذرم که. دقت میکنین؟ ولذا آقایون متعدد، مرحوم علامه فخرالمحققین شهید اول، محقق ثانی، ایشون حالا عباراتشون رو نقل میکنه، یک یک دوستان گفتن اگر اون شرط ما شرط عتق باشه، حق اسقاط اون حق شرط رو نداریم. دقت میکنین؟ بذارید تا اینجا رو عبارات آقایون رو هم بخونیم تا بعد ببینیم مرحوم شیخ نظر مبارکش نهایتاً چیه. از سادسه للمشروط له اسقاط شرطه، سلام علیکم. برای مشروط له است، یعنی یجوز للمشروط له، برای مشروط له است اسقاط شرطش، یعنی اسقاط شرط جائز است برای مشروط له، البته اذا کان اون شرط مما یقبل الاسقاط، به شرط این که فی حد ذات اسقاط اون شرط ممکن باشد، از جهت شرعی مانعی وجود نداشته باشه، نه مثل اشتراط مال عبد و حمل دابه. ببینید میخواد بگه اشتراط مال عبد و حمل دابه از اون مواردی که یقبل الاسقاط نیست، اینا نمیشه اسقاطش کرد. چرا نمیشه؟ چون عرض کردم با نفس عقد مشروط، همین که من گفتم بعت و به هاز از شرط، شما هم گفتیم قبل تو، مال عبد و اون حمل دابه منتقل میشه از ملک این آقا به ملک اون دیگری. خب وقتی به ملک مشروط له داخل شد، این با اسقاط حق نمیتونه این مال رو از ملک خودش بگید خارج بکنه، اون نیاز به مزیل ملک داره، مزیل ملک یا بیع جدید است یا هبه است، یه چیز دیگه است، خلاصه غیر از اسقاط حق. با اسقاط حق نمیشود ملکیت را زائل، لذا اینا قابل اسقاط نیستن. پس این لا مثل تا حمل دابر از عبارت بردارید. آقایون للمشروط له اسقاط و شرطه اذا کان مما یقبل الاسقاط، چرا؟ این لعموم دلیل جواز اسقاطه، لعموم ما تقدم فی اسقاط الخیار و غیره من الحقوق، که دوستان بزرگوار براتون عبارت مرحوم شیخ انصاری در صفحه 61 جلد 5 رو خوندم، اول بحث خیار مجلس، ایشون اونجا به اجماع تمسک کرده و به ادله دیگه، یکی از ادلهش قاعده مسلمی است که ایشون اینجوری بیانش میکنه، میگه لکل ذی حق اسقاط حق، یعنی هر ذی حقی عرض کنم حق اسقاط حق خودش رو داره، لفهوا تسلط الناس علی اموالهم، که حالا اونجا دیگه خوندید، ایشون دیگه اینجا تکرار نکرد. اما یه مورد استثناست، کدوم مورد؟ وقد یستثنا من ذالک، ذالک رو دوستان بزنید به موارد قابلیت شرط برای اسقاط، یه مورد استثناست ها، نمیشه شما اون رو اسقاط بکنی اون شرط رو. وقد یستثنا من ذالک، چی یستثنا؟ ما کان حقا لغیر المشروط له، اونجایی که جدای از حق مشروط له یه حقی برای غیر ثابت باشه. خب وقتی حق برای غیر ثابت شد، دیگه من مشروط له از حق خودم میتونم بگذرم، از حق دیگری که نمیتونم بگذرم ها، مثل اتق فان المصرح به فی کلام جماعت کل علامه و ولده و شهیدین و غیرهم ها، عدم و سقوطه، سقوطه یعنی سقوط شرط اتق به اسقاط المشروط له، مشروط له نمیتونه این حق رو اسقاط بکنه. آقایون کیا این حرف رو زدن؟ علامه، ولد، شهیدن و غیره. حالا همینا رو میخواد چیکار کنه براتون؟ بگید لیست بکنه، یکی یکی عباراتشون رو بیاره. اول بریم سراغ علامه. قال فی التذکره الاقوا اندی ان الاتق المشروط اجتمع فیه حقوقون، اتقی که شرط شده، من عبدم و فروختم به شرطی که شما وقتی خریدی آزادش کنی، اتق مشروط جمع شده درش حقوقی، یک حق الله، حق لله، دو حق للبائع، سه حق آخر للعبد، بعد ثم استقرب بناء علی ما ذکره، بعد قریب شمرده طبق فتوای خودش. بناء علی ما ذکره یعنی بنابر این که این حق حقه غیر مشروط الله هم باشه، مثل حق عبد، مثل حق خدا، حالا که این حق حق خود عبدم هست، استقرب مطالبت العبد بالعتق، یعنی چی؟ لومتن المشتری، اگر مشتری عتق نکرد، عبد میتونه مطالبه عتق بکنه، میتونه بره حق داره، میتونه بره یقه آقا رو بگیره، بگه آقا منو آزاد کن، تو شرط رو پذیرفتی. خب اگر حق شد حق عبد، طبیعتا دیگه مشروط الله از پیش خودش بدون رضایت عبد حق اسقاط رو ندارد. این دوستان عبارت اول. وفل ایزا پسر علامه چی فرموده؟ فخر المحققین الاقوا انه یعنی شرط عتق، این عتق مشروط حق للبائع ولله تعالی، یعنی ایشون حق عبد رو دیگه نگفته، میگه این حق بایه است و حق خدا. فلا یسقط بالاسقاط، حالا که حق خدا هم قاطی شده با اسقاط مشروط له ساقط نمیشه، چون حق خدا هم این وسط هست دیگه، حق خودش رو میتونه بگذره، حق خدا رو که نمیتونه بگذره. انتها کلام فخر المحققین در ایزا. بریم سراغ شهید اول در دروس. و فی الدروس لو اسقط البائع الشرط جاز الا الاتق، اگر اسقاط بکنه بایه شرط رو، از حق شرط خودش بگذره، این اشکال نداره، مگر این که اون شرط چی باشه؟ اتق باشه. چرا؟ چرا اتق جائز نیست؟ لتعلق حق العبد و حق الله، حق الله تعالی بهی، به خاطر این که تعلق میگیره حق عبد و حق خدای متعال به این اتق مشروط. انتها کلام مرحوم شهید اول در دو روز. پس ببینید ایشون هم معتقده چون حق الله قابلیت اسقاط نداره. نفر بعدی و فی جامع المقاصد، عبارت شهید ثانی رو ظاهرا ایشون ذکر نکرده چون گفت شهیدین، اما به جاش از اون غیرهم یکی رو که محقق ثانی باشه عبارتشو ذکر کرده. عبارت محقق ثانی چیه در جامع المقاصد؟ و فی جامع المقاصد ان التحقيق ان الاتقاء فيه معنى القربه والعباده وهو حق الله تعالى. تحقیق قول محققانه و تحقیق شده این است که اتق درش معنای قربت و عبادته، یعنی اتق یک امر بگید عبادی است، اتق یک امر عبادی است، و هو این اتق چون امر عبادی است حق الله تعالى، ها، چون عبادته، چون قصد قربت میخواد، حق خداست. و زوال الحجر، این زوال الحجر رو دوستان دقت کنید، این زوال الحجر رو عطف کنید به معنى القرب و العباده، یعنی اون ان الاتق فیه رو سر این زوال حجر هم بیارید، یعنی اتق هم درش معنای قربت و عبادته لذا حق اللهه، هم اتق درش زوال حجره. یعنی یه ویژگی دیگر اتق این است که حجر رو از عبد بگید بر می داره. تا حالا عبد عبد بوده، حجر رو برش بوده، ها، بنده این مولا بوده، هرچی مولا می گفت باید گوش می کن، اما اگر آزاد بشه این حجر رو من از گردنش برداشته میشه دیگه، حر میشه. و هو حق للعبد، این جهت زوال حجرم برای کی حق ایجاد میکنه؟ برای عبد. پس هم قصد قربت و عبادت توشه که حق برای خدا ایجاد میکنه، هم زوال حجر درش هست که حق برای عبد ایجاد میکنه. و فوات المالیه علی الوجه المخصوص للقربه و هو حق للبایه، یه حقم برای بایه ایجاد میکنه. آقایون حقی که برای بایه ایجاد میکنه چیه؟ اینه که من بایه عبد داره از ملکم خارج میشه، اما علی الوجه المخصوص. علی الوجه المخصوص یعنی چی؟ یعنی با صیغه عتق که این شرط توش اتفاق افتاده، چون من همینجوره عبد رو نفروختم، عبد رو مشروط به عتق فروختم. وقتی مشروط به عتق فروختم یعنی من راضی شدم به فوت مالیت با این قید و شرط، ها، که قصد قربتم انگار توش کردم که مثلا این عبد آزاد بشه. خب اینم که میشه حق بایه. پس دوستان بزرگوار، توی عتق سه تا حق وجود داره. طبیعتا وقتی سه تا حق وجود داره، من مشروط له نمیتونم با از بین بردن حق خودم، با گذشتن از حق خودم، حق دیگران رو هم ضایع بکنم. نه، چرا خارج میشه؟ نه، جهت عبادی توش هست، ولی معاملات بی که معامله است که توش شرط شده که، اما اگر بخواد اون شرط رو بهش عمل، مثل این میمونه که من بی کنم با شما به شرط که دو رکعت نماز بخونی، بی من از معامله بودم خارج میشه؟ بی من که بیه که من قصد قربتم توش نکنم نکردم، اما اون نمازه در واقع شرطیست در ضمن این معامله من. خب اینم دوستان عبارت جامع المقاصد.
شرط اینه که معامله انجام شده،
بله دیگه،
مثلا میخواییم الان معاملاتتون فی المجلسیم، یه حالت اینطوری داره
ما الان کار نداریم که فعل مجلس هستیم یا نه. مهم این است که شرط در ضمن عقد منعقد شد. بعد از این که منعقد شد، حالا یا فعل مجلس یا بعد از مجلس، من میخوام از این شرط بگذرم. تا وقتی که عقد رو نخوندیم که اصلا شرطی بگید تحقق پیدا نکرده، اون که هیچی. اسقاط وقتی میگن که بگید این شرطه تحقق پیدا کرده باشه در ضمن عقد، من بگم بعت و بهازش شد، شما هم قبل تو رو گفته باشی، تمام. حالا که تمام شد میخوام اسقاطش کنم، این محل بحث ماست. حالا چه فعل مجلس چه غیر فعل مجلس
بس تبار بعد میکنه.
عرض کنم خدمت شما، ایشون میگه اگر عتق بخواد عتق صحیح واقع بشه، یعنی عتق صحیح که میگیم نه مؤثره در صرف آزادی، در صرف آزادی، اگر بخواد عتق، عتق حالا مثلا یا ایشون فرض کرده اون عتق مشروطه در ضمن عقد عتق عبادی بوده، عتق با قصد قربت بوده که اینجوری میگه، و الا ظاهرا خود عتق چرا اتفاق میفته ولو طرف قصد قربت نکنه. شما بدون این شرط در ضمن عقد میخوای عبد خودتو آزاد کنی، قصد قربت هم نکردی، ظاهرا اتفاق میفته. اما اگر بخواد عتقی که شرط شده در ضمن عقد و شرطم عتق مقید به قصد قربت باشه، طبیعتا این حرف میاد. خب دوستان و بزرگوار، ما چی گفتیم تا اینجا؟ گفتیم عتق وقتی شرط شد در ضمن عقد، غیر از حق خود مشروط له که حق بایع باشه، حق خدا هم در کنارش هست، طبق بعضی از فتاوا حق عبد هم در کنارش هست، و چون حق دیگران هست، مشروط له حق اسقاط این شرط رو نداره. تا اینجا اینو گفتیم دیگه. شیخ انصاری دوستان با همه این حرفا مخالفه. شیخ انصاری با همه این حرفا مخالفه، معتقد است حتی مثل شرط عتق هم قابلیت اسقاط رو دارد، قابلیت اسقاط رو داره. حالا چجوری؟ به چه بیان؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید دوستان، مرحوم شیخ نسبت به حق بایع و حق الله و حق عبد جدا جدا یه توضیحی میده که این مطلب رو واضح میکنه. نسبت به حق بایع که این عتق حق بایعه، ایشون میفرماید که حق بایع میدونی چیه؟ این وسط حق بایع این است که عتق مشروط از این جهت که غرض بایع تعلق به وقوع اون عتق گرفته. آخه من که اومدم عبد رو فروختم به این شرط، یه غرضی داشتم، همینجوری رو هوا بگید شرط عتق نکردم. تازه این شرط عتق معمولا قیمت رو بگید میاره پایین. اگر من شرط عتق نکنم، عبد از من 20 میلیون میخرن، اما حالا که شرط عتق کردم 10 میلیون به من بیشتر ندادن. خب این معلوم میشه من برای این عتق یه قرضی دارم. پس من بایع از این جهت که قرضی دارم که این قرض تعلق گرفته به وقوع عتق که مطلوب شارعه ثواب داره، ثواب برش مترتبه، خواستم ثوابشو ببرم مثلا، خب این حق منه. و اگر اون عتق اتفاق نیفته، در واقع من به قرضم نرسیدم. وقتی من به قرضم نرسم، پس حق من ضایع شده. پس قطعاً این عتق که من بایع شرطش کردم در ضمن عقد، حق من بایع هست. این رو ایشون می‌فرماید که روشن، جای خدشه نداره و هیچ بحثی نداره. اما حق عبد، این که می‌فرمایید عتق مشروط حق عبده، این دو صورت داره. تو نقدش ایشون می‌فرماید اگر مراد از حق عبد بودن، از شما سوال میکنم این که میگیم حق عبده یعنی چی؟ این که میگیم عتق حق عبده یعنی چی؟ باریکلا. ایشون میفرماید اگر مراد از حق عبد بودن اینه که عبد صرفا از این عتق انتفاع میبره، همینه که شما گفتید، بالاخره یه منفعتی به کی میرسه؟ به این عبد میرسه. خب تا حالا عبد بوده، از این به بعد میشه چی؟ میشه حر، آزاد میشه. اگر منظورتون از حقی که برای عبد قائلید این است که این آقای عبد انتفاع میبره از این عتق، ایشون میفرماد این انتفاع رو من قبول دارم، انتفاع میبره اگر عتق اتفاق بیفته. اما انتفاع بردن آقای عبد معناش این نیست که عبد سلطنت پیدا میکنه بر مشتری که بتونه مطالبه کنه. آخه یه وقتایی دوستان من از یه چیزی انتفاع میبرم اما حق مطالبه بگید ندارم. درسته اگر اتفاق بیفته من منفعت میبرم، اما حالا که من منفعتی این وسط میبرم آیا حق مطالبم دارم؟ اگر این همسایه من خونهشو خراب کنه بشه خیابون، برای خونه من بگو خوب میشه. اگر این همسایه من خونهشو خراب کنه ها بغل خونه من بشه یه خیابون، خونه من میفته سر دو نقش. مثال دارم میزنم ها، من منفعت میبرم اما من میتونم مطالبه کنم؟ من که نمیتونم مطالبه کنم، از هر چیزی که آدم منفعت میبره که نمیتونه مطالبه کنه. که یه بابای دیگه، آقای بایه، یه شرطی کرده گردن بگو یه کس دیگه، مشتری، منم این وسط اگر آقای مشتری به شرط بایه عمل بکنه منفعت میبرم. درست، اما این منفعت بردن من معناش این نیست که این آقای عبد، من عبد، سلطنت پیدا میکنم بر مشتری که بتونم مطالبه کنم، بلکه انتفاع عبد دائر مدار حق بایه. اگر حق بایه استیفا شد من منفعتشو میبرم، نشدم من منفعتشو نمیبرم. پس اگر مرادتون از حق عبد این است که آقای عبد صرفا انتفاع میبره، خب این که فایده نداره که. اما اگر نه، مرادتون از حق عبد این است که حقی برای عبد ثابت می شود علیه مشتری، یعنی با این شرط من عبد میشم ذی حق که بتونم برم یقه بگو مشتری رو بگیرم بگم تو باید منو آزاد کنی، تو شرط رو پذیرفتی باید منو آزاد کنی. ایشون میفرماد یه همچه حقی دلیل نداره. دلیل دارید؟ بسم الله، آیه ای، روایتی، یه قاعده، یه چیزی بیارید که با بیعی که بایه داره با مشتری انجام میده حقی برای عبد ثابت بشود که عبد بتونه بره یقه مشتری رو بگیره. نگید آقا اوفو بالعقود اینجا شرط رو هم میگیره. میگیم دلیل وفاء به شرط نمیتونه حق برای عبد ثابت کنه، اون حقی که ثابت میکنه اوفو بالعقود مال آقای بایعه. مثل این که در ضمن بیع دوستان یه کسی شرط بکنه که مشتری مبیع رو باید به زید بفروشه یا باید به زید صدقه بده، آقایون فقها به ما فتوا بدن بگن چیکار باید بکنیم اینجا. من اومدم کتابم رو فروختم به این آقا اما شرط کردم که این آقا کتاب رو به زید صدقه بده مثلا، ها احدی دوستان نگفته که آقای زید میتونه این وسط بیاد مطالبه کنه بگه آقا تو شرط رو پذیرفتی باید این کتاب رو به من صدقه بدی. نه، زید کاری نیست این وسط. من اگر بخوام از شرط خودم بگذرم میتونم بگذرم. خب چطور اینجا زید نمیتونه مطالبه کنه و من میتونم از حق خودم بگذرم، اونجا هم عبد نمیتونه مطالبه کنه و من میتونم از حق خودم بگذرم؟ حالا فعلا تو حق عبدیم آقا، نرسیدیم به اونجا. اللهم بیر بیر، الان میرسیم حق الله رو همین الان میگم. حق عبد رو داریم بحث میکنیم، عبد اینجا این وسط کاری نیست. و اما حق الله، فرمایش دوستمون، آیا از جهت حق الله نمیتونیم بگیم این آقا نمیتونه حقش رو ساقط کنه؟ آه ممکنه بگیم بالاخره خدای متعال اینجا یه حکمی داره، ها قصد قربتی از همون حرفایی که محقق ثانی میزد. ایشون میفرماد در مورد حق الله هم مثل حق عبد میگیم دو صورت داره. اگر مرادتون از حق الله بودن صرفا مجرد وجوب عتق بر مشتری است، یعنی میگید آقا وقتی بایه عبد رو فروخ به این شرط، گردن مشتری یه وجوبی میاد، حکم به وجوب میشه بر مشتری که عتق انجام بده. اگه صرف این وجوب به دلیل ادله لزوم عمل به شرط، صرف این وجوب نمیتونه نتیجهش این باشه که آقای بایه نمیتونه از حق خودش بگذره. چرا؟ چون ما جاهای دیگه هم این وجوبو داریم اما شخص میتونه از حق خودش. تو خیار شما چی میگید؟ اگر خیار رو من شرط کردم، گفتم آقا این کالا رو میفروشم به شرط اینکه یک هفته خیار فسخ داشته باشم، از شما سوال میکنم عمل به این شرط برای طرف مقابلی که من شرط کردم واجبه یا واجب نیست؟ واجبه، اما من حق اسقاط حق خودم رو دارم. در این حال که واجبه ها، اما من میتونم از این حق خودم بگذرم، از حق خودم که گذشتم وجوب اشاره چی میشه؟ برداشته میشه دیگه. یعنی اینجور نیست که اون وجوب معناش این باشه که من حق خیار، حق اسقاط نداشته باشند. پس اگر مراد از حق الله بودن صرفا مجرد وجوب عتق بر مشتری است، خب این که نتیجه نداره، این نتیجه که شما میخواید ازش بگیرید نداره. اما اگر مراد از حق الله بودن ما ادای صرف الوجوبه، از این جهت که عتق فی حد نفسه مطلوب خدای متعاله و خدای متعال مطالبه داره، ایشون میفرماد صرف مطلوبیت عتق برای خدای متعال اگر به حد وجوب نرسه، یعنی اگر به این حد نرسه که خدای متعال ما یه دلیلی داشته باشیم که اینجور موارد اجازه اسقاط حق رو نمیده، خب این نمیتونه حق الله محسوب بشه، که حاکم شرع اینجا بتونه بگه آقا من از طرف خدای متعال مطالبه میکنم، این مطالبه دلیل میخواد. در ما نحن فی هم دوستان عتق مشروط وجوبی ندارد از غیر جهت وجوب وفاء به شرط. اگر وجوبی هم داره همون وجوب وفاء به شرط است که حق کیه؟ حق آی بایه. در واقع شارع مقدس اگر وجوبی رم اینجا آورده، این وجوب همون وجوبی است که برای عمل به شرط در ضمن عقده، و الا خدای متعال جدای از اون یه مطلوبیتی که بخواد وجوب ساز باشه اینجا نداره. این دوستان فرمایش مرحوم شیخ انصاری در قضاوت توی این بحث. لذا حق الله و حق عبد اگر هم وجود داشته باشد به معنایی، این معناش این نیست که بایع نمیتواند اسقاط شرط بکنه. اسقاط شرط جایزه حتی در عتق. نگاه کنید، اقولو اما کونه حقا للبائع، این که بگیم آقا این حق حق بایعه، از چه جهت حق بایع؟ من حیث و تعلق قرضه به وقوع هذا الامر المطلوب للشارع، از این جهت که آقای بایع قرضش تعلق گرفته به وقوع این امر عتق، هذا الامر یعنی عتق مشروط، و الا اگر من تعلق نگرفته بود قرضم که راضی نمیشدم به قیمت کمتر بگید این عبدو به شما بفروشم به شرط عتق، چون شرط عتق معمولا قیمت رو پایین میاره، خب من یه قرضی داشتم که این شرطو کردم، فهو واضحون، از این جهت حق بایع بودن روشنه، روشنه که بایع حق داره، محل اختلاف هم نیست، محل خدشم نیست. و اما دقت کنید، و اما کونه حقا للعبد، اما این که شما فرمودید این حق حق عبده، فان اريد به مجرد انتفاعه بذلک، اگر اراده شده از این حق عبد بودن صرف انتفاع عبد از این عتق، یعنی اگر عتق انجام بشود عبد چی میبره؟ انتفاع میبره، سود میبره، بالاخره یه چیزی هم به او میرسه. ایشون میفرماد فهازا، این مجرد انتفاع رو ما قبول داریم، اما لا یقتضی سلطنتن للعبد علل مشتری، این باعث نمیشه که مشتری یه سلطنتی، عذر میخوام، عبد یه سلطنتی بر علیه مشتری پیدا کنه، بتونه بره یقه مشتری رو بگیره بگه تو باید عتق بکنی. نه، مشتری میگه آقا تو چه کاری این وسط، من با بایع معامله کردم، با او باید مسئله رو تمام بکنم. درسته تو این وسط یه نفعی میبری، اما این نفعی که تو میبری حق طلب، طلبکار نمیکنه، خلاصه تو رو حق طلب برای تو ایجاد نمیکنه. بل هو، هو یعنی انتفاع عبد، متفرعون الا حق البائع، دائر معه وجودا و عدما، متفرع بر حق بایع یعنی چی؟ دائر مع حق بایع وجودا و عدما یعنی چی؟ یعنی اگه حق بایع استیفا شد اونم نفعشو میبره، اگر حق بایع استیفا نشد از حقش گذشت اونم نفعشو نمیبره، او حق مطالبه نداره. این در صورتی که ما از حق عبد مجرد انتفاع اراده کرده باشیم. اما و ان اريد به ثبوت حق علل مشتری یوجب السلطنه على المطالبه، اگر شما میخواد بگید نه حقی برای عبد ایجاد میشود که این حق بگید سلطنت براش میاره، میتونه بره یقه مشتری رو بگیره مطالبه کنه، ایشون میفهمد یه همچه حقی لا دلیل علی، دلیلی برش نداریم. نگید آقا اوفو بل عقود، عرض کنم این رو شامل میشه، میگه نه دلیل الوفا اوفو بل عقود لا یوجب الا ثبوت حق برای بایع، اوفو بل عقود میگه بایع باید به، عرض کنم، عقد وفا کنه، مشتری باید به عقد وفا کنه، لذا شرط هم باید عملیاتی بشه، وجوب عمل به شرط برای بایع سر جای خودش موجود، اما ربطی به عبد نداره. و بل جمله خلاصه فاشترات و اتق العبد لیس الا کاشترات ان یبیع المبی من زید به ادون من ثمن المس او یتصدق بهی علی. اشتراط اتق عبد نیست مگر مثل شرط این که بفروشد مبی را به زید به کمتر از ثمن المس. آقا من ماشینم و فرض کنید به شما میفروشم، میگم به شرطی که 5 میلیون زیرفی به زید بفروشی، ها، یا یتصدق بهی علی به شرطی که صدقش بدی به زید. ولم یذکر احد ان لزیدن المطالبه، احدی از فقها اینجا نگفته زید میتونه بیاد یقه مشتری رو بگیره بگه آقا تو قرار بود 5 میلیون کمتر بفروشی یا قرار بود صدقه بدی، احدی از فقها هم حرف اینو نزده. خب وقتی زید نمیتونه این کارو بکنه، عبدم نمیتونه مطالبه کنه. درست شد؟ اینم حق کی؟ بگی عبد. پس حق عبد رو ایشون نپذیره به این معنا که باعث بشود که بایه نتونه عرض کنم اسقاط شرط بکنه. و مما ذکر از آنچه که در مورد عبد گفتیم، یظهر الکلام فی ثبوت حق الله تعالی فانه ان اريد به حق الله، بهی رو بزنید به حق الله، مجرد وجوبه علیه، اگر صرف وجوب عتق بر مشتری مورد نظره، یعنی همین که شارع مقدس حکم به وجوب کرده گفته آقای مشتری شما واجب این کارو بکنی، ها، چرا واجبه؟ لانه وفاء به ما شرط العباد بعضهم لبعض، به خاطر اینکه این وفاء به شرط دیگه، ها، همینجور که وفاء به عقد واجبه، وفاء به بند و بیل عقدم از جمله شرط واجبه. از این باب اگر مجرد وجوب مورد نظره، فهذا جارن فی کل شرطه، اینجور باشه شرط عتق شما چه کار داری؟ هر شرطی همینه، ها، شرط عتق هم که نباشه، شرایط دیگه هم که باشه اونجا هم حق الله، پس اونجا هم باید شما بگی اسقاط شرط جایز نیست. پس چرا دست گذاشتی؟ بگو رو خصوص شرط عتق. خب این وجوب که همه جا هست. ولا ينافي ذلك سقوط الشروط بالاسقاط، ضمن این که دوستان منافات ندارد این حق الله به این معنا سقوط شروط به اسقاط. و لذا دوستان عرض کردم تو حق خیار اسقاط حق خیار، حق خیار رو آقایون پذیرفتن و حال اینکه عمل به این خیار واجبه، وجوب هست اما اسقاطش هم پذیرفتن، این اصلا منافات نداره، اشکال نداره. اما و این ارید ما ادا ذلک، اگر مراد از حق الله غیر از صرف وجوبه، من حیث و کون العتق مطلوبا لله کما ذکره جامع المقاصد، آخه جامع المقاصد چی میگفت؟ میگفت فیه معنی القربه والعباده، چون قصد قربت میخواد، امر عبادیست، لذا چون امر عبادیست حق الله ول نمیشه کاریش کرد. ایشون میفرماد ففیه ان مجرد المطلوبیه اذا لم یبلغ حد الوجوب لا یوجب الحق لله علی وجه یلزم بهی الحاکم. این که دقت کنید مطلوب شارع مقدس است، درست، اما این مطلوبیت اگر به حد وجوب برسه، یعنی شارع مقدس بگه آقا شما بی انجام دادید جدای از وفاء به شرط، من برای عتق یک وجوب دیگری میارم، ها، اگر این بود قبول، اما لا اذا لم یبلغ حد الوجوب، وقتی وجوبی عرض کنم ایجاد نکرده. آقایون یه لحظه حواست به من باشه، اذا لم یبلغ حد الوجوب نمیخواد بگه شارع اینجا وجوب نداره، ها، وجوب از حیث وفاء به شرط داره، اما جدای از اون وجوب از حیث وفاء به شرط که حق کیو میخواد استیفا کنه، حق بایع رو، جدای از اون یه وجوب برای مطلوبیت خودش نداره. اینو دقت کن، آخه ما بالا که گفتیم وجوب که داره، که اون وجوب کار ازش نمیاد، اینجا که میگه اذا لم یبلغ حد الوجوب میخواد بگه وجوبی جدای از وجوبی که بخواهد، بگو، حق بایع رو استیفا بکنه از بام وفاء به شرط، جدای از اون وجوب یه وجوبی که بخواد بابت مطلوبیت خودش باشه نداره. وقتی به حد وجوب نرسید، لا یوجب الحق لله علی وجه یلزم به الحاکم، دیگه حقی برای خدا ثابت نمی شود که بخواد حاکم شهر بره چیکار کنه این حق رو بگیره. دقت میکنید؟ ولذا ببینید بعدش چی میگه. میگه ولا وجوب هنا من غیر جهت وجوب الوفا به شروط العباد والقیام به حقوقهم، یعنی میگه من وجوب رو قبول دارم، اما وجوبی در اینجا از غیر جهت وجوب وفاء به شروط عباد، از غیر جهت وجوب قیام به حقوق عباد ما نداریم. یعنی وجوبی که داریم مال چیه؟ مال استیفاء حق بایع، که اون حق برای بایع در واقع ایجاد میکنه، منافاتی هم نداره سقوط شرط با این وجوب. اما غیر از این وجوب یه وجوب دیگه بخوایم داشته باشیم از باب مطلوبیت برای خود شارع، که شارع بگه آقا من عتق برام مطلوبه، دیگه کار به شرط اینا هم ندارم، حالا که این شرطو پذیرفتن من برای خودم دارم میگم چی؟ میگم عتق واجبه. این وجوب رو نداریم. ولا وجوب هنا من غیر جهت وجوب الوفاء به شروط العباد و القیام به حقوقه و قد عرفت ان المطلوب غیر هازا. شما دانستی مطلوب کسی که، این مطلوب یعنی مطلوب کسی که میگه عتق مشروط حق اللهه، اون بابایی که میگه این حق الله مثل جامع المواسل، این مورد نظرش نیست، مطلوبش غیر اینه، دنبال وجوبی میگردد که بخواد سبب بشود که آقای بایه نتواند حق خودش رو ثابت بکنه. فهمم به نظر میرسه اشاره به دقته، اشاره به دقته، گرچه حالا آقایون حرفایی زدن اما ما اشاره به دقت میدانیم. سوال دارید بفرمایید. این وسط یک کسایی سوال داشتن. بله، اونجایی که قابلیت نداره که اونو معتقده، قبول داره اون رو. بله چرا؟ ببینید آقا، حواستون به من باشه، حواستون به من باشه، جا به جایی ملکیت در شرع مقدس سبب میخواد. ها؟ شما شب خوابیدی، ها؟ اولش خوابت نبرد، به ذهنت رسید که فردا مثلا انگشتر تو هدیه بدی به دوستت، ها؟ فردا ماشین تو به نام خانومت کنی، هبه کنی به خانومت، ها؟ این نیت ملکیت رو جابجا میکنه یا نه؟ نمیکنه. شما هر شب هم که این فکر رو بکنی، اگه فردا هبه رو انجام ندی فایده نداره. یعنی شارع مقدس برای نقل و انتقال اومده چارچوب معین کرده، گرچه این چارچوبی که معین کرده خیلی وقتاش امضائیه ها، یعنی بگیه که مردم انجام میدن، شارع گفته من قبولش دارم، خیلی از چیزا رو شارع قبول کرده، همون کاری که مردم میکنن قبول کرده، اما چارچوب داره. آقایون معتقدن صرف اسقاط حق ملکیت رو جابجا نمیکنه، ولذا هر جا شرط از شرایطی باشد که شما وقتی در ضمن عقدی آوردیش، خود این شرط در ضمن عقد وقتی عقد تمام شد ملکیت رو جابجا کنه، حتی نسبت به مشروط له، مثل مال عقد، مثل حمل دابه، مثل حمل جاریه و امثال اینها. اگر ملکیت جابجا می شود که معمولا تو شرط قایت اتفاق میفته، تو شرط عتق اتفاق نمیفته، اینجاها آقایون میگن با اسقاط شرط دوباره ملکیت بر نمیگرده، لذا اینا قابلیت اسقاط نداره. چرا؟ دلش میخواد بعد موبایل این عبدو بگیره، کچلوارشو بگیره، ها، اسبشو بگیره، اینا رو چکار کنه؟ هبه کنه به این آقا، اشکال نداره، اما اسقاط شرط معنا نداره، چون شرط واقع شده، انجام شده، ملکیت هم منتقل شده، تمام شده، دیگه اسقاط شرط معنا نداره. که آقا این فهو و واضحون خبر کونه حقا للبائع، اما کونه حقا للبائع فهو و واضحون، مبتداش اونه دیگه، شما بر اساس مبتدا باید معنا کنید. نگفت برای بایه، لا یوجب الا ثبوت الحق للبائع، چون بایه شرط عتق کرده دیگه، نه حق مال بایه، او باید وفا کنه، اما حق مال کیه؟ من شرط کردم، شما باید به شرط عمل کنی، حق مال مشروط له، نه مشروط علی دیگه. آخر دعوانا ان الحمد لله.